همیشه موندگاره.
شب آرامی براتون آرزو میکنم. شنوندگان عزیز و گرامی از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. به ساعت 22 رسیدیم. برنامه انعکاس در این لحظه به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما خواهد شد. مدت برنامه 120 دقیقه.
ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
خیلی اوقات خبر رو بزرگتر از اون چیزی که هست نشون میدن و گاهن کوچیکتر از اون چیزی که هست، یعنی با ذهنهای ما بازی.
شما مواجه میشید با یک فضای رسانه‌ای که مردم نمیتونن کالاشون از اونجا تهیه کنن، با یک فضای رسانه‌ای ضعیف مواجه میشی، مردم میرن تصویرشون رو در آینه های دیگران میبینن و اون دیگرانی هستن که نمیخوان سر به تنی هیچ کدوم از ما باشه.
مأموریت و وظیفه اصلی رسانه به انتظاری که مردم دارن کشف حقیقت و نشر حقیقت. اگر رسانه نتواند در کشف حقیقت میدان بازی داشته باشه و اگر نتونه حقیقتی را که کشف کرده به نشرش اقدام بکنه، قطعاً اونی که خواننده اش و مخاطبش هست در بین اونها و در میان اونها بی اعتبار میشه، اعتمادش نزدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم. با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. قرار است این هفته موضوع دفاع مقدس و رسانه رو در برنامه‌مون مورد بررسی قرار بدیم. در ابتدای برنامه هفته دفاع مقدس رو خدمت همه شنوندگان عزیز و همه رزمندگان دفاع مقدس و یادگاران این جنگ تحمیلی تبریک عرض می‌کنم و به روح شهدای دفاع مقدس و امام راحل درود میفرستم. نقش رسانه در دفاع مقدس خیلی نقش بسیار پر اهمیتی است. قبل از اینکه وارد بحث بشیم و مهمانان رو خدمتتون معرفی کنم، عوامل برنامه رو خدمتتون معرفی کنم. تهیه کننده برنامه سرکار خانم دکتر اسماعیل نژاد هستن. صدا بردار محترم برنامه آقای علیرضا آزادگان. هماهنگی برنامه به عهده آقای خدابنده است و گزارشگر برنامه هم سرکار خانم سمیرا صدیقی هستند. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، همکارم سمیرا صدیقی، خانم صدیقی، یک گزارش رو آماده کرده. این گزارش رو با هم بشنویم، بعد برمیگردیم و مهمانان رو خدمتتون معرفی میکنم.
تمام دو دوتاهای من 4 تا می شود، اما تمام دو دوتاهای تو چیزی ما بین 4 و 5 است. تو بیشتر می دانی، تو بیشتر می بینی. از تو می پرسم، حتی حالا با این همه مدت، با این همه سختی، هنوز هم پشیمان نشده ای؟ و تو در جواب میگویی
الانم از این که مثلا نمیتونم تو جبهه‌ای مثل سوریه و عراق شرکت کنم که این کفاری که الان وارد شدن به اسم داعش که اصلا اونا مسلمان نیستن، از این که نمیتونم برم اونا رو از بین ببرم خیلی ناراحتم و افسوس میخورم. اون روز هم که مجبور شدم دوستان خودم رو میدیدم که باز دوباره دارم به جبهه میرم، خب من سال 64 مجبور شدم ولی جنگ سال 67 تموم شد، خیلی قصه می‌خوردم که چرا من نمیتونم دیگه برم. اما خواست خودم بود که من به این شکل در بیام. اما دوست دارم همین الان که این مدلی هستم خدا از من راضی باشه. اقرار نیست یا مثلا بگم که حالا اینجوری شدم هیچ راهی هم ندارم مجبورم اینو بگم، نه خدا میدونه. با جان و دل این جانبازی رو خریدم، یعنی اصلا نه نگرانم نه ناراحتم نه خدا نکرده حرف نامربوطی میزنم. همیشه سعی کردم که در مسیر ولایت به عنوان یک سرباز و در مسیر صحیحی که انقلاب انشالله داره طی میکنه خودم رو قرار بدم. حالا اگه شده تو صحنه های ظاهری باید ظاهر بشیم و حضور پیدا کنیم که اون شکلی، شده بتونم با جوانی صحبت کنم مثلا هدایت بکنم اونها رو، مخصوصا مسائلی که الان هستم میبینین این کارو کردم.
من احساس میکنم که رضایت درون شما و خانواده آیندتون، حالا بچه هاتون خانومتون، به صورت ژنتیک انگار وجود داره. یعنی چون شما افراد بسیار راضی بودی خداوند به شما فرزندانی عنایت کرده که اونا به صورت ژنتیکی این رضایت رو دارن. نمیدونم شما در مورد چی فکر میکنید.
والا نمیدونم واقعا این بش ژنتیک بگیم بش یا مثلا آینده اینجوری بشه ژنتیکی بشه یا نشه، این رو
شاید سبک زندگی خاصی تاثیر بذاره. آره
سبک زندگی و بعدم اینا از وقتی که بزرگترم شدن خودشون متوجه شدن که ما باید یار پدرم باشیم، چون پدر بالاخره تو بعضی زمینه ها ناتوانی داره. مثلا فکر کنی که من رو تخت هست، اگه واقعا ویلچر من جلوی دست من نباشه من چجوری میتونم بیام رو ویلچر؟ اون میدونه که باید به من کمک کنه. بعد خود این کمکه درش یه شعفی ایجاد کرده، اصلا تو چهرش معلومه که مثلا من دارم کمک میکنم، یه احساس رضایتمندی درش به وجود میاد که من برای خودم کسی شدم، حالا میتونم کمک یه کسی بکنم که اون روز اون خودش کمک کننده بوده، متعالات از دست پا افتاده، حالا من دارم بهش کمک میکنم. خودش رو نه که قهرمان ولی تو یه جایگاه بالایی میبینه که من میتونم واقعا به این کمک بکنم، اونم کسی که براش خیلی عزیز هستش. بعدم اینا یواش یواش بر اثر مثلا اون هم فداکاری همسر ما به وجود میاد، چون که اون کسی که اومده با ما ازدواج کرده، مثلا بچه شاید یه روزی فکر میگه که پدر من میتونه سیادم سالم باشه، اون خانوم هم میتونه سبای فرد سالمی ازدواج کنه. و چی باعث شد که باز تو دل اینا اون نور تابیده شده و آمدن با یه کسی ازدواج کردن که تواناییش خیلی کمتر از یه آدم سالمه؟ بالاخره اون ایسارا رو تو خونه بچه دیده یاد گرفته، اونم همین جوری داره به اصطلاح بار میاد.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان عزیز. از همکارم خانم سمیرا صدیقی تشکر میکنم که این گزارش رو آماده کرده بود. موضوع برنامه ما دفاع مقدس و رسانه است. مهمانان محترم برنامه بخشیشون از یادگاران دفاع مقدس هستن و بخشیشون خبرنگارانی هستن که در حوزه دفاع مقدس کار میکنن. مهمانان رو خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای مهدی خطیبی نژاد از رزمندگان دفاع مقدس که خدمتشون عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون.
سلامت باشید. متشکرم در خدمت شما هستم.
بسیار ممنونم. مهمان دیگرمون جناب آقای جلال حسینی از تصویربرداران و فیلمبرداران دفاع مقدس که خدمتشون خیلی مقدم عرض میکنم.
بله سلام عرضتون کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم. در خدمت شما هستم.
خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. مهمان دیگرمون جناب آقای مجید جیرانپور هستن، گزارشگر رادیو در دوران دفاع مقدس. عرض سلام دارم خدمتتون.
به نام خدا تشکر میکنم. خیلی ممنون.
خیلی خوش اومدید. جناب آقای محمد فیروزی خبرنگار حوزه فرهنگ و مقاومت خبرگزاری مهر. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. عرض سلام دارم.
منم خدمت شما و شنوندگانتون عرض سلام دارم. هفته دفاع مقدس رو تبریک عرض میکنم.
بسیار ممنونم. مهمان دیگرمون جناب آقای رحیم محمدی، خبرنگار خبرگزاری دفاع مقدس. عرض سلام و ادب احترام دارم، خیلی خوش اومدید به برنامه خود.
بنده هم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و فرایست هفته دفاع مقدس، هفته حماسه آفرینان دوران دفاع مقدس و تبریک و شاد باش عرض میکنم خدمت شما.
بسیار ممنونم از همه عزیزان، تشکر میکنم. به نظرم هم میرسه که از اینجا باید آغاز کنیم که رسانه به عنوان یک بخشی از جامعه ما که در دوران دفاع مقدس نقش بسیار موثری داشت، به عنوان یک پیشران در دفاع مقدس عمل میکرد و به غیر از کارکرد اطلاع رسانی که داشت، نقش بسیج عمومی رو انجام میداد. امشب میخوایم توی این بحث تقریبا حدود 2 ساعته‌ای که با هم داریم، هم نقش صدا و سیما و رسانه رو بررسی کنیم و هم به این موضوع بپردازیم که چه خاطراتی عزیزان در صحنه جنگ داشتن در حوزه رسانه و هم و از دیگر مهمانانمون که در حال حاضر در حوزه دفاع مقدس و مقاومت کار میکنن، میخوایم ببینیم که این خاطرات و این رشادت ها چگونه به عصر حاضر منتقل شده و رسانه های الان چه کار میکنن. من اجازه میخوام که بحثم رو با آقای جلال حسینی شروع کنم، فیلمبردار و تصویربردار دوران دفاع مقدس. خواهش کنم که مقدمه رو بیان کنن از زمانی که در جبهه حضور داشتن به عنوان فیلمبردار و تصویربردار و بحثمون رو با ایشون شروع کنیم و ایشون خاطرات خودشون رو و اون مقدمه‌ای که در نظر دارن رو بیان کنن. بفرمایید آقای حسینی، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم به نوبه خودم هفته دفاع مقدس رو به تمامی رزمندگان عزیز اسلام تبریک عرض میکنم و همچنین به خانواده معزز شهدا، ایثارگران و آزادگان، جانبازان و تمامی سلحشوران و ایثارگران عزیز. خدمت شما عرضه بدارم که من خودم از سال 61 وارد سازمان صدا و سیما شدم و از روز اول هم از رادیو شروع کردم و امروز هم که در خدمت شما هستم در برنامه‌های رادیویی، خدمت شما عرضه بدارم. در سال 61 با تجربه‌ای که خود 2 سال از جنگ گذشته بود، من تجربه‌ای که خودم در خدمت سربازی رو در جبهه گذرانده بودم، سال 61 دیگه تو کارهای تصویربرداری من 6 ماه دوره دیده بودم در خدمت شهید آوینی، آموزش های لازم رو دیده بودیم و از همون ابتدا از سال 61 هر عملیاتی که بود به عنوان تصویربردار، فیلمبردار حضور پیدا میکردیم. خب نقش رسانه در اون زمان، من با توجه که خب 2 تا شبکه بیشتر نداشتیم تلویزیونی و شبکه 1 و 2 تلویزیون بود و رادیو ایران. خدمت شما، خب وظیفه ما صدا و سیمایی بود که در رابطه با جبهه ها حضور پیدا کنیم. عملیات های مختلفی که در طول 8 سال دفاع مقدس بود، خب منم به عنوان یک قطره، به عنوان یک کارمند که وظیفه خودم بود که دوشا دوش رزمندگان اسلام در جبهه ها حضور پیدا کنیم و اون ایثارگری ها، اون پیروزی ها، اون رشادت ها و اون از خود گذشتگی هایی که بچه های رزمنده داشتن، ما اینها رو به تصویر بکشانیم. وظیفه خودم بود که با سلاح دوربین در منطقه حضور پیدا کنیم و اون از کردم پیروزی هایی که در عملیات ها اتفاق می افتاد، اون زمانی که استقامات سنگرهای دشمنان خلاصه منهدم میشد و اون سیستم مکانیزه دشمن منهدم میشد، ما اینا رو تصویر میگرفتیم، اسرایی که بچه‌ها میگرفتن و اون پیروزی ها رو به تصویر میکشاندیم.
بله،
این از وظیفه ما بود. خب عرض کنم خدمت شما که صدا و سیما در اون زمان یکی رادیو بود که خب بچه‌های رادیو به دلیلی که گزارشگران ما حضور پیدا میکنم، من بارها خودم هم با بچه های گزارشگران رادیو تو جبهه حضور پیدا میکردیم. ما در مرکز همدان یک برنامه داشتیم به نام لبیک یا خمینی. برنامه لبیک یا خمینی ما روزانه 15 دقیقه از جبهه ها
رادیویی بود.
رادیویی. چون من بس رادیو هستش از رادیو هم شروع میکنم. خدمت شما که خوب یادم تهیه کننده برنامه و مدیر برنامه رادیو در اون زمان آقای جواد زاره بودن که از دوستان ما بودن و ما هر ماه یک اکیپ با حالا اساتید محترم خودم از فرمودن که با ناکرا و خلاصه کارهای صدابرداری رو انجام میدادن. ما بچه ها با ناکرا یا خود من با دوربین اکلر یا زمانی که بود دوربین ویدیو اومده بود دیگه یوماتیک میرفتیم و گزارش های خودمون رو آماده میکردیم. اون خبرهای سلامتی و با بچه های رزمنده که گفتگو میکردیم و اینها رو خب عرض کردم روزانه یک رو برنامه رادیویی داشتیم. خب در رابطه با صدا و سیما خب معاونت سیاسی یا معاونت خبر ما که خب پوشش عملیات ها رو به عهده داشتن که عملیات ها که انجام شد یا اینکه ما برفرض مثلا چون خود حالا همدان از کمک رسانی ها از عرضم به حضور شما که اعزام به جبهه ها و اون نقشی که رسانه صدا و سیما داشت به خاطر اینکه باعث اون تنور جنگ رو همیشه گرم نگه داره. خب برای زمانی که رمز مارش عملیات نواخته می شد خدایش ما بچه های صدا و سیما دوشا دوشه بچه های رزمنده چیم بودن که بیان تو جبهه ها و خودشون اون انعکاس فعالیت ها رو انجام بدن و یک سری هم برنامه های تولیدی که تلویزیون خب برنامه های هفتگی داشتن، برنامه ایران در جنگ بود، خلاصه برنامه سپاه بود و فعالیت های این چنینی بود که خلاصه
بسیار ممنون. آقای حسینی ما دوباره میام یه دور مشارکت کنن دوستان، دوباره بقیه بحثاتون رو ادامه خواهیم داد. آقای جیرانپور شما تو بحث رادیو بودید، گزارشگر رادیو، رادیو هم رسانه صمیمی هم رسانه بحران. تو بحران ها همیشه رادیو خیلی اهمیت پیدا میکنه و جنگ هم چون از جنس بحرانه حتما شما اونجا خیلی نقش موثری داشتید. مقدمه خودتون رو بگید که چی کار میکردید تو دوران دفاع مقدس.
من قبل از اینکه رادیو بیام خب دانشجو بودم خارج از کشور، برگشتم ایران ببینم چه خبره. بعد دیگه کارم رو
کدوم کشور بودید؟
من آمریکا بودم، اومدم ایران. بعد دیگه خب اول انقلاب بود، مرتب خب اکثر شهرها شلوغ میشد و کارم رو با کار نویسندگی و خبرنگاری عکاسی شروع کردم. بعد خب اومدم به سپاه استخدام شدم و در سپاه بحث شد که بعد یک گروه رادیویی هم ایجاد بشه. اون موقع با رضا انصاریان اومدیم با مدیریت رادیو صحبت شد، قرار شد که اتاقی بدن، امکاناتی بدن و برنامه پاسداران رو به صورت هفته یک جلسه یک روبی شروع کردیم، ایجاد کردم و پخش کردم. بود آبان ماه سال 1358 دیگه اولین برنامه رفت روی آنتن و قبل از اونم به حسرت مرتب ما درگیری کردستان و شهرهای مختلف رو داشتیم و آمادگی نسبی رو من داشتم برای تهیه خبر از حوادث و به اصطلاح سقوط شهرها و مناطق جنگی غرب و کردستان. وقتی که اومدیم رادیو به صورت اون سال اولم عید من رفتم جنوب، اونجا با خدا رحمت کنه شهید جهان را صحبت کردیم، گفتن اینجا داره کارهای شناسایی رو عراق انجام میده و ما پیش بینی میکنیم که جنگی بشه. و تابستون هم که سال 1359 بود ما مرتب مناطق عملیاتی که میرفتیم برای تهیه فیلم برداری و امکانات تهیه خبر مرتب میدیم که اونجا مینگذاری است و در روز ما حساب میگم حدود 20 نفر از دوستان رزمنده ما شهید میشدن و تقریبا دیگه دست خود ما اومده بود که به زودی ما شاهد جنگ گسترده خواهیم بود. و وقتی که بعد جنگ شروع شد همون روز اول سال 1359 شهری بر ما بلا فاصله با اکبر اوری که بعدن شده مسئول گروه 40 شاهد رفتیم فرودگاه مهرآباد، اومدیم دیگه بر ما یقین شد که دیگه جنگ شروع شده و همون شب ما رفتیم اهواز و گفتیم به حسرت باید در خود رادیو هم یه جو ایجاد بشه. خب اولین گزارشگرهای جنگی رادیو من بودم، بعد آقای اکبر اوری بود، بعد مسئول گروه گزارش هم که اون موقع 7-8 نفر بودن، شهید مهندس مسعود شفاپی بودن، بعد آقای نظام اسلامی، بعدن کم کم وارد کار شدن، آقای علی غلامعلی بود، آقای محسن رفیعی، یک گروهی بودن که اکثرا همه دانشجو بودن دیگه، اومدن اونجا گروه گزارش رو فعال کردیم و شروع کردیم. ما گفتیم که میتونیم از مناطق عملیات گزارش تهیه بکنیم، از اون طرف این ور هم دیگه کار رو رادیو باید ببینیم بسا چی کار میکنه، چون برنامه های رادیو متأثر از جنگ نبود، تو حال هوای بسا قبل از انقلاب و بعد از انقلاب بود و به هر صورت اون استارت اولی رو به توسط این برنامه پاسداران سپاه تو رادیو زده شد. بعد که این برنامه کم کم شد در روز نیم ساعت، بعد هر روز شد روزانه، بعد تا روز یک ساعت هم شد. بعد ما کم کم کار ارتقا دادیم تو رادیو، اومدیم یک دوتا برنامه جدید ایجاد کردیم، یکی برنامه پیام جبهه بود که پیام سلامتی رزمنده ها بود ایجاد کردیم، یه برنامه در جبهه چه میگذرد بود، اون هم یک رو بود صبح ها، اون هم ایجاد کردیم. بعد کم کم گروه دفاع مقدس تشکیل شد و گفتیم بعد همه برنامه رادیو مثل برنامه کودک، مثل برنامه آینده سازان، برنامه کارگر کودک و برنامه فرنگ فکتوریک، اینا بعد متأثر از رادیو بشه. می رفتیم ما با اینا جلسه می داشتیم، می گفتیم ما مناطق عملیات که میریم به حضرت رادیو خیلی سخت بود، اون چیزی که تو جبهه ما میدیدیم بعد تبدیل به صوت میکردیم میوردیم بعد به اصطلاح پخش میکردیم. گفتم خب اونجا شما به ما بشینید تو جلسات چی میبینید چی میگیرید؟ گفتم خب یک ما مشکلی که اونجا داریم به حضرت هر چی که میبینیم بعد تبدیل به صوت بکنیم. بعد یه موقع جبهه ها فعال بود، یه موقع غیر فعال بود، اون چیزی که مشاهده میکردیم ضبط بکنیم، اینورم حسب اون بیایم تطبیقش بدیم با برنامه های مختلف. مثلا من برای برنامه کودک اولین بار خب اینا این قالب ها رو ما شکستیم، من با تو این بحث خاطرات هم کردن چاپ شده، گفتم ما اومدیم بعد از قالب های رادیو رو شکست، اصلا رادیو تو جبهه سابقه نداشت، اون قبل از انقلاب جنگ زوفار بود، آقای مرحوم زرگر رفته بودن، خب ما رادیو رو کشوندیم به مناطق عملیاتی، یعنی هر جا که مثلا خط اول هم بچه ها حضور داشته ما پا به پای بچه ها حضور داشتیم. خب این کار رو تونستم انجام بدیم، یک بحث حضور رزمنده ها بود، بحث امکاناتی بود که ما لازم داشتیم مثل ماشین وسایل فنی بلده. که واقعا نبود دیگه، من یادم هستش که نوار نبود، ما بعد از اون جنگ بود، من نوار رو از سطح آشغال جمع میکردم دهمت دهمت، بعد این رو با چسب میچسبوندم، بعد میوردم پاک میکردم، یه نوار 200 فوت میشد میوردم این نوار استفاده میکردم، یعنی من یک کارتون 20 ساعت نوار زایاتی می‌بردم، 20 ساعت هم نوار نو می‌بردیم تو جبهه، یعنی امکانات ما صرف ماشین نبود، من می‌گفتم ماشین نباشه خب من از سپاه می‌گیرم، حالا سپاه هم نداشتن رادیو می‌گیریم. خب امکان یک بحث دیگه هم توجیه سیاسی ما بود، حفظ آمادگی جسمانی ما بود، خب مرتب خود سپاه یا خود سازمان صدا و سیما بولتن‌های خبری میومد، آخرین خبرها میومد، آخرین تحلیل‌ها می کرد، بچه‌هایی که می‌خوان برن مناطق عملیاتی توجیه سیاسی باشن، توجیه حفاظتی باشن، بحث‌های عملیات روانی بود، به حضرت اینا رو ما سعی می‌کردیم که آمادگی داشته باشیم. خب وقتیم که اومدیم رادیو فعال شد، استارت از این من یادم هستش که از این برنامه کودک که میگفتم ما اصلا گزارش از رادیو پخش نمی کنیم، گفتم به حسرت شما یک نمونه، من اعزام نیری با یه بچه گرفتم با یه رزمنده، شما اینو پخش بکنید، سرگردی بود از اداره گذرنامه آقای فرزانه، گفتم پخش بکنید اگه خوب بود خب به حسرت ما میتونیم براتون، بعد همین روال رو تونستیم انجام بدیم برای برنامه کارگر بگیریم، بعد سعی کردیم این قالب ها رو به مرور زمان عوض بکنه. خب کنارش هم ما سعی میکردیم به صورت کارهای دیگه انجام بدیم، مثل افکت بود،
بله.
خود آقای مرحوم آقای مجید حقایق بودن، ایشون کارش افکتوری رادیو بود، حالا یه مقدار ما اونجا افکتای رادیو که اکثرا مال جنگ جهانی دوم بود به صورت براش افکت ها رو تهیه بکنیم. بعد خب کنار این تهیه افکت و اینجوری سعی میکردیم خود این بچه ها رو همراه خودمون ببریم، یعنی من اگه منطقه عملیاتی میرفتم میگفتم یکی از بچه ها من میتونم ببرم. من یادم آقای سید محمد میرزمانی که بعدن شده مسئله موسیقی رادیو، من 4-5 بار ایشون رو بردم جبهه، مثلا 45 روز آقای مهندس زرقامی رو بردم، 45 روز آقای رضا سرشار، رضا رهگذار که قصه زور جمعه رو میگن بردن،
به عنوان دستیار میبردن
دیگه، به عنوان کمکی میبردن دیگه. هم اینها که میومدن اونجا خب در حقیقت راهنمای مناطق عملیات من بودن، هم دستیار من بودن، هم توجیه میشدن مثلا منطقه میومدن مثلا کارهایی که مثلا میخواستن انجام بدم. خود همین آقای میرزمانی مثلا میگفت من اومدم کلی من اونجا متأثر شدم از جبهه، تو آهنگایی که میساختن خیلی شد. من یادم هستش که مثلا اون اوایل که رفتیم روز اول جنگ سر پل ذهاب، اونجا به بچه‌ها گفتم چی کار می‌کنم، گفتم ما اینجا خب نوحه می‌خونیم نماز، گفتم بیا آقای شهید مهدی خندان فرمودی که تیپای لشکر 27 حضرت رسول بود، گفتم ما نوحه می‌خونیم، گفتم خب بیاید بخونید من ذهب بکنم. ایشون دوتا نوحه خوند، یکیش این دل تنگم گویا میل کعبه را دارد، خیلی به دل من نشست، گفتم یکی دیگه هم بخون. من دوتا نوحه آوردم دادم به خانم قره‌گزدو تهیه کننده محترم برنامه ما بودن، گفتم اینا چه، ما اینا رو نمیتونه پخش بکنه، شما دنبال چه چیزایی هستین؟ گفتم والا اگر انقلاب شده به هر صورت خیلی از معیاره عوض. گفت ما تا نوحه رادیو پخش نمی کردیم. خلاصه از ما اصرار دیگه های انصاریان گفت نه خب من مسئولیتش رو قبول میکنم، شما بذارید پخش بشه. برای اولین بار در سال 1959 ما از برنامه پاسداران این دوتا نوحه رو پخش کردیم، مثل توپ ترکید. بعد دیگه مردم شروع کردن زنگ زدن، گفتن این نوحه خیلی خوب، و این باب شد. ما تونستیم از این به بعد دنبال
خلاقیت
جدید بریم، نوحه جدید بریم، بعد اینجوری به حضرت باب شد پخش کردن نوحه تو رادیو، یا به حضرت مثلا مصاحبه با افراد.
بله آقای جیرانپور، ما بذارید بقیه هم مشارکت بیدیم، باز برمیگردیم ادامه، خیلی خاطراتون شنیدنیه، خیلی استفاده کردیم. آقای خطیبی، من قبل از اینکه شما شروع کنید یک جمله از مقام معظم رهبری میخونم. ایشون میفرمایند که سهم رادیو تلویزیون در یک پیروزی نظامی حتی بیشتر از عملیات جنگی بود که در خود منطقه صورت میگرفت، در جنگ واقعا صدا سیما موثر بود. ایشون تحلیلشون این بود از حضور صدا سیما. آقای خطیبی، بالاخره شما در دوران دفاع مقدس هم به عنوان رزمنده بودید، بعد از دفاع مقدس هم که وارد صدا سیما شدید در بخش‌های مختلف سازمان، چه بخش‌های محتوایی و چه بخش‌های فنی حضور داشتید. آقای خطیبی، نقش صدا سیما رو بالاخره شما خاطراتی دارید از یا از دفاع مقدس، از شهدای دفاع مقدس، نقش صدا سیما رو هم از نظر شما بشنویم، ببینیم چطوری بود صدا سیما حضورش در اون منطقه، بالاخره خاطراتی که دارید و اینها رو به این اونجا درک کردید.
بله دقیقا درسته. بسیاری اعتقاد بر این دارن که دنیا رو دوش تبلیغاته، یعنی اگر ما نتونیم از آنچه که دستاوردمون هست خوب تبلیغ بکنیم، آنچه که به دست آوردیم خیلی راحت میتونیم دست بدیم. رزمنده ها توی زمان جنگ شاید بخش کوچیکی رو میگرفتن، اما این رسانه بود که میتونست به تمام جامعه تزریق بکنه این پیروزی رو، و این پیروزی رو پیروزی بزرگ شکل بده و مردم رو تحییج بکنه به این که خیلی رزمنده های ما قوی هستن و تونستن در برابر یک دشمنی که واقعا تمام دنیا در پشتش بودن در برابر ایران وایساده، خیلی راحت بتونه با این تبلیغاتی که داره مبارزه کنه. چیزی که اتفاق میفته به نظر من اینه که همونطور که اولم شما گفتین، کارکردهای رسانه، مخصوصا رسانه‌های جمعی، یکیش اطلاع رسانی و خبره، یکیش انتقال فرهنگ. بیشترین اتفاقی که اتفاق افتاده توی صدا و سیما اینه که تونسته این فرهنگ جبهه رو، فرهنگ رزم رو بیاره تو جامعه، و از اون طرف اون اتفاقی که قرار بیفته، یعنی چون جنگ دفاع مقدس هزینه زیادی داره، تونسته کاری بکنه که تمامی مردم بیان در پشت رزمنده ها که بتونه این رزمنده ها بسیار خوب بجنگن و با دشمن تا دندان مسلح بتونن بسیار خوب مبارزه کنن و پیروز بشن. این پیروزی حتما باید توسط افرادی که توانا هستن، افرادی که علم رسانه رو دارن، بتونن انتشار پیدا بکنه، بتونن ترویجش بدن تا مردم اقناع بشن که آره این کاری که در اتفاق میفته کار خوبی هست، کار دقیقی هستش.
بسیار ممنونم آقای خطیبی، به نکات خیلی خوبی اشاره کردن. بحثای تبلیغی و تبیینی و تهیجی که در دوران دفاع مقدس رسانه ما انجام داد و در کنار نیروهای نظامی قرار گرفت. آقای محمد فیروزی، خبرنگار خبرگزاری ملت در حوزه فرهنگ مقاومت. آقای فیروزی، شما بالاخره نسل جدیدتری هستید از دوستانی که صحبت کردن. این فرهنگ مقاومت رو شما چطوری میبینید؟ الان ما تونستیم از دوران دفاع مقدس منتقل کنیم به وضعیت حال، وضعیت چطوری الان؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، تجربه در واقع دفاع مقدس توی کشور ما تجربه گرانقدری است، یعنی این تجربه اهمیتش در واقع به حدی هستش که